الدين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. از تقریض رهبر معظم انقلاب اسلامی به کتاب عصرهای کریسکان در دهمین پاسداشت جهاد و مقاومت رونمایی شد. این مراسم با حضور جمع زیادی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعالان حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس در سنندج برگزار شد. آقای عطارزاده، معاون هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، در این مراسم گفت تاکنون 55 تقریض از مقام معظم رهبری بر آثار مکتوب نویسندگان دفاع مقدس منتشر شده است. کتاب عصرهای کریسکان، خاطرات آقای امیر سعیدزاده از فعالیت‌های دوران پیش از انقلاب و مجاهدت‌های دفاع مقدس است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است. آقای راغب، نویسنده این کتاب:
من دیگه خیلی به دوران کودکی آقای امیر سعیدزاده نپرداختم. از لحظه‌ای که ایشون وارد فاز مبارزات انقلاب میشه و با همزمانی تبعیت آیت الله ربانی شیرازی در سردشت، ایشون هم وارد فاز مبارزاتی میشه، حتی مورد بازخواست و پیگیری ثابت قرار میگیره، فرار میکنه و وارد فضای انقلاب میشه. بعد از اونم وارد حوزه شناسایی به قول معروف گروهکای ضد انقلاب میشه که اونجا به اصالت کمونه در میاد و اونجا هم فرار میکنه و این روند ادامه داره تا سال 74.
مراسم تشییع پیکر خلبان شهید بیرجند بیک محمدی از خلبانان دوره دفاع مقدس در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم رئیس مجلس، تعدادی از فرماندهان نیروهای مسلح و خانواده این شهید معظم حضور داشتند. رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت امروز وظیفه مسئولان گره‌گشایی از کار مردم و حل گرانی و مشکلات اقتصادی است. آقای قالیباف تاکید کرد امروز نیازمند مجاهدت‌هایی از جنس مجاهدت شهدا هستیم. هواپیمای شهید بیک محمدی چند ماه قبل از خاتمه جنگ تحمیلی مورد اصابت دشمن قرار گرفت و پیکر وی مفقود الاثر شد. پیکر این شهید اخیراً تفحص و شناسایی شده است. کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز به پاس قدردانی از 17,000 زن ایثارگر، شهید جانباز و آزادی امروز و فردا در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود. خانم اولاد قباد، مشاور امور زنان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این باره گفت
کنگره ملی زنان ایثارگر، زنان شهید، جانباز و آزاده که با عنوان حماسه اصفهان ماندگار هست در دو روز برگزار میشه. با توجه به نقش و سهم عظیمی که زنان ما در شکل گیری، پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی ایران داشتن، حدوداً 17,000 نفر از شیرزنان این سرزمین در طول دوران انقلاب، دفاع مقدس و حتی تاکنون در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف به درجه رفیع شهادت یا جانبازی و آزادگی نائل شدن. در کمیته علمی حقوقی فراخوان مقاله دادیم. تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه ما دریافت مقاله را داشتیم. افراد برتر توسط حوزه ستادی ما مورد تقدیر قرار می گیرند و نفرات دوم و سوم توسط رئیس ستاد کنگره معاونت فرهنگی بنیاد شهید مورد تقدیر قرار می گیرند و نفرات بعدتر توسط آقای مهندس اوهدی. و ما این مقالات رو سعی کردیم هم چکیده و هم اون مقالاتی که دست ما رسیده رو مجلد کنیم که اینها به عنوان سند دفاع مقدس به یادگار بمانه و در اختیار نسل عزیز نوجوان و جوان قرار بگیرند.
امروز همزمان با سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، برترین‌های طرح ایران قوی معرفی می‌شوند. حجت الاسلام ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد:
طرح ملی ایران قوی طرحی بود که به مناسبت 40مین سال دفاع مقدس در کانونهای فرهنگی و هنری مسجد کشور آغاز شد. از ابتدای هفته دفاع مقدس این طرح رو ما داشتیم در مساجد تا ساعت 12 شب روز 22 بهمن که طرح فرجام رسید. الحمدلله حضور بچه‌های مسجد در دل کانونهای حضور بسیار بسیار ویژه‌ای بود با توجه به بحث کرونا و تعطیلی بسیاری از مساجد کشور، اما در عرصه فضای مجازی رقابتی که بچه‌ها داشتن رقابت بسیار ویژه بود. بیش از 400,000 نفر فقط در دوره‌های آموزشی ما شرکت کردند و نمره قبولی گرفتند و بیش از 16,000 اثر که واقعا یه کار خیلی خاص بود. این مثلا یک سرود از یک مسجد که تعداد شاید 20 نفر 30 نفر آمدن سرود رو اجرا کردن، این یک اثره. یا یک نمایشی که در مسجد اجرا شده، این یک اثره. مثل این آثار بیش از 16,000 اثر رسیده که بحث داوری‌ها رو آغاز کردیم و امروز هم داریم به یاری خدا نتایج قطعی رو اعلام میکنیم و امید داریم که انشالله بتونیم در گام دوم انقلاب بچه های مسجد با محوریت مسجد در دل محله تحول آفرین باشن.
600 اثر به دبیرخانه نخستین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ارسال شد که 50 اثر شایسته تقدیر شناخته شدند. آقای حقانی دبیر نخستین جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی گفت مراسم تقدیر از برگزیدگان 23 اسفند برگزار می شود.
این جشنواره به منظور تقدیر از نویسندگانی که در حوزه تاریخ انقلاب زمینه‌ها و پیامدها تا کنون فعالیت داشتند. ما سعی کردیم در حوزه‌های مختلف این تلاش رو ببینیم، هم در بخش پژوهش و پژوهش‌های تاریخی، هم در بخش پژوهش‌های اسنادی، هم رمان و هم کودک و نوجوان، به اضافه تاریخ شفاهی و خاطره‌نگاری و مستندنویسی. اینها حوزه‌هایی که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفت. هدف اینه که ما هم از تاریخ نگاری انقلاب اسلامی سیانت بکنیم، به این منظور که جلوی تحریف تاریخ رو بگیریم، و همین که به رشد پژوهش و تلاشایی که در این حوزه داره صورت میگیره کمک بکنیم. ما نزدیک 600 اثر رو مورد بررسی قرار دادیم. تعداد برگزیده‌ها و شایسته تقدیرات حدود 50 نفر.
رئیس پژوهشگری که زن و خانواده گفت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت باید با نگاه دینی و تربیتی باز تدوین شود. حجت الاسلام زیبای نژاد در نشست علمی بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت با مثبت ارزیابی کردن اصل پرداختن به موضوع خشونت در خانواده، توجه به مفاهیم دینی و تربیتی اسلامی را در این لایحه ضروری دانست.
اینکه موضوع خشونت‌های ناروا علیه زنان یک مسئله توجه بشه که جامعه حاکمیت نسبت بهش احساس مسئولیت کنه و حساس بشه، یک پدیده مبارک است. اما این حساسیت موقعی که میاد تبدیل میشه توی فرایندی به یک قانون، این فرایند رو باید خیلی درش دقت کنیم که به اون اهداف متعالی که میخوام برسیم و مخاطراتی هم جایگزین این مخاطرات نکنیم. اون نکته ای که ما داریم اینه که این متنی که پیشنهاد داده شده بعضی از قسمت‌هاش واقعا قسمت خوب و مزیت داری است، مثل اونجایی که مجرمیت هایی که بیشتر تو عرصه های نوپدید مثل تو فضای مجازی یا اونجایی است که واقعا قانون ساکت است و تعزیرهایی پیشنهاد نکرده یا تعزیرها کافی نیست. اینجاها رو دیده از این جهت خوبه، ولی در کلیت خودش من نگاه منفی دارم به این سبک قانونگذاری که توش پیوست تحلیلی وجود نداره و ادبیاتش هم ادبیات بومی مال ما نیست. ما مسائلمون بومیست، رو کردمون بومیست، اهدافمون به سمت اهداف اخلاقی خودمون هست، خانواده رو دارای ارزش میدانیم، الگوی مناسبات خانوادگی در اون الگوی رجال قوامون علن نساره.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. استقبال دوستداران کتاب از طرح زمستانه. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب ایران گفت نخستین بار فروش در طرح‌های فصلی خانه کتاب از 20 میلیارد تومان عبور کرد. آقای دهقانکار افزود در این طرح بیش از 21 میلیارد تومان کتاب خریداری شد که 18% آن را تهرانی‌ها و 82% دیگر را شهرستانی‌ها خریدند. امروز از نرم افزارهای مجمع جهانی اهل بیت رونمایی می شود. تجلیل از خدمات علمی مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی، افتتاح سامانه راه هادی و معرفی کتابخانه عمومی استاد خسروشاهی از دیگر برنامه‌های این مراسم است. ثبت نام 5700 دختر در جشن تکلیف آستان مقدس حضرت معصومین سلام الله علیها. خانم شهبازی زاده مسئول امور فرهنگی خواهران این آستان گفت این مراسم همزمان با عید مبعث به میزبانی آستان مقدس بانوی کرامت برگزار و از رسانه ملی پخش می شود. برگزیدگان جشنواره حضرت ابوطالب حامی پیامبر معرفی شدند. دبیر علمی همایش گفت 804 اثر در بخش‌های نقاشی، شعر و دکلمه، فیلم و نگارش و عکاسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
معرفی برترین های جشنواره ملی حامی پیامبر در قم.
جناب آقای علی محیطی در رشته عکاسی.
این جشنواره یکی از بخش‌های همایش بین‌المللی حضرت ابوطالب حامی پیامبر اعظم است که از 2 تا 12 اسفند برگزار شده است.
محمد رحمتی هستم، 12 ساله از قم. من با این دوربین تو رشته عکاسی شرکت کردم، تو رشته کلیپ سازی شرکت کردم.
ما با این جشنواره می‌تونیم آشنا بشیم با حضرت ابوطالب، آشنا بشیم با زندگیشون و ما هم می‌تونیم از حضرت ابوطالب الگو بگیریم.
از بندر انزلی شمال گرفته تا بندر عباس جنوب ما دریافت اثر داشتیم در بخش‌های مختلف: عکاسی، حل جدول، شعر، فیلم و نگارش، کلیپ سازی و بخش‌های دیگه که الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم شد.
همایش بین‌المللی حضرت ابوطالب حامی پیامبر از 19 تا 21 در قم برگزار می‌شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین از اهتمام بسیج برای ایجاد 214,000 شغل در سال آینده خبر داد. سردار سلیمانی افسود بسیج امسال نیز توانست 107,000 فرصت شغلی را در کشور ایجاد کند. وی یکی دیگر از فعالیت‌های بسیج را راه اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای در 24,000 مسجد کشور با همیاری و همکاری عنوان کرد. فعالیت‌های خیرخواهانه در تهران امروز با افتتاح 113 مرکز نیکوکاری ساماندهی می‌شود. حجت الاسلام زاکر، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، درباره راه‌اندازی این مرکز گفت:
مراسم افتتاحیه همزمان 113 مرکز نیکوکاری مساجد استان تهران با حضور رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در مسجد امام جعفر صادق علیه السلام برگزار خواهد شد. در این مراسم مساجدی که از قبل مرکز نیکوکاری رو تأسیس کردن، مقدماتش رو انجام دادن، به صورت همزمان مرکزشون افتتاح خواهد شد و این بیش از پیش در زمینه محرومیت زدایی و کمک کردن به قشر آسیب دیده جامعه اتفاق خواهد افتاد و این مراکز به صورت شبکه‌ای با هم متصل هستند و یک همافزایی خوبی انشالله در این زمینه صورت خواهد گرفت. هدف از تأسیس مراکز نیکوکاری رسمیت بخشیدن به کارهای خیریه‌ای و محرومیت زدایی است که انشالله با یک انسجام بیشتر و به صورت شبکه‌ای انشالله کارهای گسترده‌تر و کارهای بهتری رو در حوزه محرومیت زدایی و حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه انشالله انجام.
احداث 100,000 واحد مسکونی برای محرومان در سال آینده. حجت الاسلام روحانی نژاد، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن، با علم این خبر گفت در حال حاضر 110,000 واحد مسکن محرومان در حال ساخت است و در سال آینده نیز 100,000 واحد جدید احداث خواهد شد. و 10 طرح بزرگ کشاورزی بنیاد مستضعفان در 7 استان افتتاح شد. آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان کشور گفت این طرح‌ها با سرمایه گذاری 350 میلیارد تومانی برای 2240 نفر اشتغال زایی دارد. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:17، غروب آفتاب ساعت 18:08 و زمان اذان مغرب ساعت 18:26 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. ساعت 11:15 دوشنبه 18 اسفند ماه برابر با 24 رجب 1442 هجری قمری است و برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز ادامه میدیم با برنامه منشور امیر که تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم در برنامه چراغ مطالعه که ساعت 11:30 تقدیمتون میشه با یک کتاب خوب دیگه هم آشنا خواهیم شد. دعوت میکنم شرح خطبه 182 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر بشنوید.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد.
منشور امین
جلوگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا و محبوب و مونس جانها آغاز می کنیم و با تراوت‌ترین سلامها و درودها رو تقدیم مردی می کنیم که سراسر کلماتش با نور و مهر و معرفت خدا همراهه. صلی الله علیک یا علی ابن ابی طالب.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام به شما خوبان همراه رادیو معارف که با قرار دادن منشور امیر در گروه برنامه‌های شنیدنی زندگیتون قدم در راه علیوار زیستن برداشتین. با احترام این برنامه از منشور امیر رو تقدیمتون می‌کنیم.
علی 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 علی.
فکر می‌کردم از گلدون عتیقه‌ای که براش خریدم کلی خوشحال میشه، اما با یه لبخند خشک و خالی ازم تشکر کرد و هدیه‌مو گذاشت گوشه پذیرایی. نسترن که از همه بیشتر باهاش رفت و آمد داشت بهم گفت مهناز چند وقتیه که دیگه از وسایل عتیقه بریده و دل به چیزای نو و جدید داده. با خودم گفتم اگه خدا هم قرار بود مثل بنده هاش هر لحظه اینجوری رنگ عوض کنه، ما هیچ وقت تکلیفمون با درست و غلط زندگی مشخص نبود و نمیتونستیم رضایتش رو به دست بیاریم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در خطبه 182 نهج البلاغه فیض الاسلام درباره این موضوع که امور مورد رضایت خداوند همیشه ثابته و درباره شکرگزاری پروردگار نکاتی بیان کردن که استاد جواد محدثی درباره اونها توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی این برنامه. انشاءالله که آفتاب درخشان معارف علوی در نهج البلاغه پیوسته دل و جان ما رو و زندگی های ما رو گرما و نورانیت ببخشه. خطبه 182 نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما عزیزان طرح کردیم. در برنامه قبل بخشی از این خطبه به محضرتون عرض شد و رسیدیم به اون قسمت که حضرت فرمود قرآن کتاب هدایتگری است که پروردگار برای نشان دادن احکام و شریعت و آنچه که رضا یا نارضایی خودش هست در سایه آیات نورانی به وسیله قرآن برای مردم بیان کرد و جعل له علما بادیا، آنچه که موجب رضای اوست یا آنچه که موجب کراهت و ناخوشایندی پروردگار هست برای هر یک از اینها نشانه قرار داد و آیت محکمه قرار داد که به وسیله این نشانه ها بندگان رو به سوی آنچه که مورد رضای اوست فرا میخوانه یا از آنچه که مورد کراهت و ناخوشایندی اوست باز میداره. فرضاه فی ما بقیه واحد و سخطه فی ما بقیه واحد. پروردگار روی حساب و برنامه و هدف از چیزهایی راضی هست و از چیزهایی ناراضی. چنین نیست که از یک چیزی یه لحظه خوشش بیاد، یک لحظه بدش بیاد، یا آنچه که محبوب و مبغوض خدای متعال هست دستخوش نوسان بشه، رضای خدا در اون چی که هست و در زمانهای آینده هم یکیه، سخط او هم یکیه. و علمو انهو لن یرضا انکم به شیئن سخطهو علا من کان قبلکم. این رو به عنوان یک دستور کلی، به عنوان یک نکته ابدی بیان میکنه که بدانید چنین نیست که خدای متعال اگر از چیزی بدش میامد در مورد قبلی ها و امتهای پیشین، حالا بیاد همون رو از شما بپسنده. و همچنین ولم یسخط علیکم به شیئن رضیه ممن کان قبلکم، اگر از کاری و عملی و شیوهی در پیشینیان راضی بوده، مورد پسند و رضای خدا بوده، الان بیاد اون رو از شما خشم بگیره و نپذیره و ناراحت بشه، چنین نیست. اگر کاری مرضی رضای خداست در همه زمانها و بین همه امتها این حکم واحد داره، و اگر چیزی مورد خشم و نارضایی خداست، چه امتهای پیشین چه امتهای پسین، چه متقدمین چه متأخرین، چه شما چه قبل از شما و چه بعد از شما، در این مسئله واحد و یکسان هستید. نتیجه این حکم کلی اینه که باید همین راه نورانی شریعت پروردگار و احکام نورانی خدا رو ادامه بدید. و انما تسیرون فی اثر بین، شما سیر میکنید در پی یک راه روشن و یک نشانه بین. اثر رد پاییست که از کسی بر زمین باقی میمانه، و انسان باید نسبت به اولیاء الهی و پیشکسوتان راه حق چنین باشه که گام جای گام اونها بگذاره. و تتکلمون به رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، شما حرفای میزنید و کلام شما، باور شما، اعتقادات شما تکرار همون سخنانی است که قبل از شما بیان میکردند. قد کفاکم معونت دنیاکم و حثکم علی الشکر و افترض من السنتکم الذکر، زمینه سازی برای این هست که ما چگونه به تکالیف الهی خودمون عمل کنیم. می فرماید که خدای متعال معونه دنیای شما رو کفایت کرده، آنچرا که در دنیا بهش نیاز دارید، نیازها و حاجتهای شما رو تأمین کرده. خب نتیجه این نعمت همه جانبه و متنوع پروردگار این هست که شما قدردان و سپاسگزار باشید.
من بی تو نمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
وقتی داستان گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم رو میشنویم، شاید باورش برامون سخت باشه که همه ما اگه تو لحظه های وسوسه انگیز زندگی خدا رو فراموش نکرده باشیم، معجزه خدا رو درست وقتی که همه درا به رومون بسته شده میبینیم. مولا علی علیه السلام در ادامه این خطبه از تقوا و اهمیتی که تقوای بنده در نگاه خدا داره میگن. شاید بتونیم بگیم تقوا همون چتر نجات یا پله‌های استراریه که وقت گیر افتادن به داد آدمایی میرسه که بهش مجهز باشن. درباره این موضوع مهم ادامه خطبه رو به اتفاق میشنویم.
و اوصاکم به تقوا، خداوند متعال شما رو به تقوا توصیه کرده. بالاترین دستاورد یک زندگی الهی و اسلامی و برترین چیزی که انسان رو به کمال و سعادت میرسونه. و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه، خدای متعال تقوا رو نهایت آنچه که از بندگان میخواد و میپسنده قرار داده. بالاترین خواسته پروردگار از بندگان تقواست، اینکه انسان خود رو و غرایز خود رو، خواسته های خود رو به نحوی کنترل کنه، تحت اختیار داشته باشه، به بیراهه منکرات و مفاسد و گناهان نیفته، از محدوده رضای الهی و امر و نهی پروردگار خارج نشه. این معنای تقواست، رعایت کردن، خیشتنبانی، پرهیزگاری، ورع. فاتقوا الله الذي انتم بعینه و نواسیکم بیده و تقلبکم فی قبضته. از خدا پروا کنید. تقوا دستاوردی است که اگر این شناختی رو که حضرت بیان میکنه از خدا انسان داشته باشه، نتیجه‌اش همون تقواست. از خدایی پروا کنید که انتم بعینه، شما در مقابل چشم خدا هستید و نواسی شما به دست اوست. نواسی جمع ناسیه، قسمت جلوی سر و موهای جلوی سر رو میگن، موهای روی پیشانی، که وقتی از ناسیه کسی و موهای جلوی سر کسی یا حیوانی بگیرن و به هر جا بکشن، اون تسلیمه. اینکه ناسیه انسان در دست خداست کنایه است از اینکه خدای متعال تسلط کامل داره بر بندگان. پس شما هر جا باشید در برابر نگاه بصیر خدایید، هر حالتی داشته باشید اختیار شما دست پروردگار، و تقلب شما، جا به جای شما، از اینجا به اونجا میرید، از این حال به حالت دیگری تغییر پیدا میکنید، همه اینها در قبضه پروردگار و از قلمرو ولایت و حاکمیت خدا بیرون نیستید. ان اسررتم علمه و ان اعلنتم کتبه. اگر حرفی رو، کاری رو، نیتی رو سری و نهانی هم داشته باشید، خداوند از اسرار درون و رازهای پنهان شما هم آگاهه. و اگر کاری رو و سخنی رو علنی انجام بدید و بگید، این رو هم می نویسه: قد وکل بکم حفظتن کرامن لا یسقطون حقن ولا یثبتون باطلا. خدای متعال بر شما نگهبانانی قرار داده که اعمال انسان رو ثبت و ضبط می کنند. خب این مأموران کرام پروردگار که بر شما گماشته شده هستند، توجه به اینکه شما در هر حال و در همه جا در حصاری از مأموران اطلاعاتی و ثبت و ضبط کننده الهی هستید، در شما تقوا ایجاد میکنه. خب نتیجه تقوا هم به تعبیر حضرت امیر علیه السلام اینه که انسان در دنیا سعادتمند، در آخرت هم کامیاب. و علمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و یخلده فی مشتت نفسه. حالا این نتیجه دنیوی که با چراغ بصیرت حقیقت ها رو میبینه، در قرآن هم هست، در سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که متقی باشه خداوند راه خروجی از بنبست ها و تاریکی ها و فتنه ها براش قرار میده. پیامد اخرویش هم اینه که انسان در نعمت‌های ابدی پروردگار مدام برخوردار هست، او رو در آنچه که دلش می‌خواهد در بهشت برین مخلد می‌سازه، و ینزله منزلت الکرامت عنده، او رو در جایگاه کرامت نزد خود قرار میده، در اون داری و سرایی که استنع حال نفسه برای خود آفریده و قرار داده. بهشت جایگاه لطف پروردگار، ذلها عرشه، عرش الهی سایبان بهشته، بهجت و رضای الهی فروغ بهشته، فرشتگان الهی زائران این بهشت هستند، و رفقاؤها رسوله، فرستادگان الهی، پیامبران بزرگوار هم رفقای و همنشینان و همدمان بهشت و بهشتیان هستند. باز هم به پایان خطبه نرسیدیم، این خطبه نورانی گفتنی های زیادی داره که بقیهش رو میگذاریم برای برنامه دیگر. انشالله که از کلمات حضرت امیر علیه السلام دل و جان ما روشن باشه و زندگی هامون نورانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر روی طلب زاری نیه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
خونه دلتون با نام علی و خاندان پاکش نورانی و آرام و راضی به رضای خدا، آمین. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار. علی حبه جنه.